أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين إنه خير ناصر و معين. مبحث این جلسه رو در ادامه مبحث قبلی در خصوص تبیین کلیات دکترین مهدویت اختصاص میدیم به آخرالزمان و تبیین گزاره‌های علمی آخرالزمان. در دکترین مهدویت در ساختار سیاست آینده و نظام استراتژیک آینده مسئله مهدی و مهدویت بسیار مسئله مهمی است که خب ما در تبیین گزاره‌های اون با مفاهیم بنیادی اون فعلا سر و کار داریم. آنچه که آخرالزمان نامیده میشه و آنچه که امام زمان، پرسش اساسی همیشه این هست که امام زمان چیست؟ نمیگیم امام زمان کیست؟ چیستی امام زمان که در مسئله شخصیت مهدی برای ما تبیین و تدبیر میشه؟ امام زمان چیست؟ هضم این مسئله که یک انسانی بیش از 1000 سال عمر کنه، صاحب زمان باشه، صاحب حرکت باشه، امام عصر باشه، اینها در واقع گزاره‌هایی که در حوزه مفهومی بایستی مختصری از وقت و انرژیمون رو صرف کنیم و بعضی از گزاره‌هاش رو تعیین کنیم. بخش عمده‌ایش که خب معرفتی است، ایمانی است، ایمان به غیب و این مسائل برای اهل ایمان حله. اما برخی از زوایای این مسئله برای تعیین ساختار سیاست و سیاست دینی آینده ضروری، چون به هر جهت سیاست عرصه اقدامات رئال و واقعی است. گزینه‌ها و گزاره‌هایی که برای آینده تعیین می‌کنیم از عرصه‌های ماوراییشون بایستی اینها رو در حوزه عمل رئال و واقعی تعیین و تدبیر کنیم. مقوله‌ای است که از همین زمان‌ها به بعد بایستی آرام آرام این کارا رو صورت بدیم. امروز به مسئله زمان و آخرالزمان و گزینه‌های این مسئله می‌پردازیم. زمان، تایم، مقوله‌ای است که سه تلقی نسبت به اون وجود داره. تلقی اول زمان فیزیکی است، زمان طبیعی. زمان فیزیکی و زمان طبیعی زمانی است که با سیکل، با چرخه و پروسه تعریف میشه. هر چیزی یک مداری داره. گزینه و گزاره مدار اون رو هم طبیعتاً میشناسید. صورت فلکی، زمان مکانیکی، زمانی که مبتنی بر حرکت ثانیه‌ها در عملکرد مکانیکی یا عملکرد دیجیتالی امروز با استفاده از کامپیوتر یا حتی در ساعت‌های اتمی. مشخصاً صورت فلکی، چرخه شب و روز که زمین دور خودش می‌چرخه، صورت افلاک، انقلاب یا ریولوشن یا ریولوسیون مؤلفه ایست که در حرکت تغییرات صورت فلکی تعریف میشه. یک لوپ، یک چرخه و یک حلقه است. دوران گرد افشانی گیاهان، دوران بارداری، تمام این چرخه ها که فیزیک و علمای فیزیک پایه رو بر اون گذاشتن، تمام این سیکل ها سیکل زمانی تعریف میشه برای زمان فیزیکی. یک حرکت هست، مثل سیاره ها که بر مدار ستاره ها میچرخند یک دایره کامل رو میزنند. در اینجا زمان خطی نیست، بلکه زمان یک دایره است که از یک جای آغاز میکنه به یک جای ختم میشه. انتهای هر مقطع این رو هم بهش میگیم عصر. در یک زمان 24 ساعته وقتی شبی طی میشه، صبح و صبحی آغاز میشه، به ظهر میانجامه و وقتی پسین شد اونجا میگیم عصر. در مقطعی که دیگه میخوایم جمع‌بندی کنیم عمل کرده 24 ساعت گذشتمون رو، دوباره غروب میخواد آغاز بشه، عصر، پسین، روا پسین. این زمان، زمان فیزیکی، زمان ساینتیستیکه، زمان علمیه، زمان مادی و تعینی، مبتنی بر حواس ماست، در عالم تعین موضوعیت داره. زمان دوم زمان متافیزیکی است، زمان ما بعد طبیعی. این زمان زمانی است که صورت فلسفی داره، علمی نیست، خردگرایانه و راسیونالیستیکه. اینجا مسئله در واقع عمل کرده ذهنه، نه عمل کرده حواس. آنچه که قول به عربی، دیسکورس به لاتین یا گفتمان به فارسی تعیین میشه، این زمان تعیین این گزاره هاست. گفتمان انسان ها، دیسکورس انسان ها، قول انسان ها با هم متفاوته. ابن سینا گفتمانی داشت، دیدمانی داشت که اون ویژن و چشمندار و اون نگاه ممکنه با وجودی که هزار سال از ابن سینا میزنه، از خیلی از انسانهای امروز ابن سینا جلوتر بوده باشه. ارسطوی 2300-400 سال گذشته گفتمانش، دیسکورسش و دیدمانش از خیلی از انسانهای امروز جلوتر بوده. انسانی که 2000 سال جلوتر به دنیا آمده ولی کاملا پیشداستر هست. این نکته مهمی، تبیین زمان فلسفی، زمان معرفتی، زمانی که به عمل کرده حس برمیگرده، زمانی که به عمل کرده ذهن برمیگرده، فرایند تفکر. یک کودک رو در این خانواده ببینید با پدر بزرگش، 70 سال فاصله سنی دارن، در یک زمانند، ولی تمایز نگاه معرفتی، پختگی و فرهیختگی بین اون کودک و پدر بزرگش بسیار زیاده. این زمان زمانی است که ازش به عنوان زمان فلسفی و زمان متافیزیکی نام می‌برند. زمان سوم زمان ترانسفیزیکی یا ماوراءالطبیعی است. زمان شهود حکیمانه است، زمان فلسفی نیست. کانونش دیگه نه حواس، نه ذهن، که دل و قلبه. حصولی نیست، حضوری. زمان ایمان، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، ایمان به غیب که گزاره حسی نیست، عمل کرده ذهنی نیست. یک آن هر طوری از نور ذات اقداس حق به قلب یک مؤمن تابیده میشه، جذب میشه و همون یک لحظه جذبه حرکت عظیمی رو براش به وجود میاره و متحولش میکنه. زمان حکمت شهودی با زمان تفکر و فلسفی، با زمان حواس علمی، زمانی که در فیزیک شما میشناسید، این سه تا زمان متفاوته. زمان اول یعنی زمان فیزیکی و زمان طبیعی، حرکتش چرخه بود، سیکل. زمان دوم زمان ذهنی و زمان فلسفی، حرکتش سینوسیه. یک موقعی شما سر حالید، حال و حوصله دارید، نشاط برای تفکر دارید، عواطف و احساساتتون آمادگی داره، ولی توی یه جمعی میبینید یک کسی آمادگی نداره، مهیاب و آماده تفکر و تفلسف نیست. همه در یک زمان ها، یک زمان مادی براشون وجود داره، سر زهره، اما میبینید یکی خوابش میاد، یک کسی سر حاله که یک هافتاین فوتبال بازی کنه، بره توی رینگ 15 ران مجزنی کنه، بره روی شیاب جانگ مثلا 2 ران فرض کنه تکواندو کار کنه، بکاره توی استخ شنای دولفین رو پروانه کنه، بشینه یک معادله همتکرار حل کنه، یا اینکه نه، رخوت و سستی و خستگی داره. حرکت سینوسیست. زمانیست که به نسبت به اون ساعت متابولیسمی بدن تعریف میشه و غیره، بود ژنتیک درش تأثیر داره. اما ساعت سوم، زمان سوم، اون تایمی که در حوزه شهود و اشراق و حکمت شهودی تعریف میشه اون زمان ترانسفیزیکال، زمان ماورایی، زمانی است که نه چرخ است، نه حرکتش حرکت سینوسی است، بلکه یک حرکت کاملا خطی ثابته، اون هم نه به صورت در واقع افقی بلکه کاملا عمودی. تبیین و تدقیق این مسئله بسیار مهمه. ابتدا و انتهای اینها هم تبیین شده است. انتهای هر کدوم از اینها رو بهش میگیم عصر. دهر آقای میرداماد و حرکت جوهری ملا صدرا در زمان دوم میگنجند. زمان و امام زمان و آخر الزمان تبیین این ستا با هم دیگه است. مسئله انتباه به این معنا که زمان فیزیکی با زمان فلسفی و متافیزیکی با زمان شهودی و ترانس فیزیکی و ماوراءطبیعی این ستا با هم تلفیق میشن. وقتی این ستا با هم انطباق پیدا کردن، کسی ابتدا و انتهای هر کدوم از اینها رو تونست همزمان براشون محیط بشه، به اون میگیم صاحب زمان. بشر بر اولی تا حدودی چیره شده، بر دومی داره تلاش میکنه در تفکر فلسفی، به سومی اصلا وارد نشده. لذا صاحب زمان در سیاست دینی کسیست که قادر این ستا رو با هم تلفیق کنه، زمان حسی و مادی، زمان ذهنی و فکری در حوزه تفکر که به نفس ناطقه انسان برمیگرده، و زمان شهودی که ایمان بر اون مترتبه، زمانی که از دل برمیخیزه، ارتباطی که میتونه با عالم معنا و عالم ماورا پیدا کنه، و انطباق این ستا با هم. ریشه زمان به طور مشخص پایش در حرکته. شما در فیزیک میدونید اگر حرکتی نباشد ما زمانی نداریم، چطوری میتونیم زمان رو تعیین کنیم؟ لذا امام زمان و کسی که صاحب زمانه صاحب حرکته، و اینجا چون حرکت زمان سیاسی است، اونجا حرکت سیاسی است، حرکتی که تمدن میسازه. خب ما یک فشردگی زمان داریم، تراکم زمان و یک انبساط زمان. شما اگر به این VHS ها ویدیوهای خانگی نگاه کنید، کاست های ویدیوهای خانگی برای ضبط 3-4 تا وضعیت دارن. یک وضعیت SP دارن که ضبط استاندارده، 2 ساعت کاست رو شما 2 ساعت میتونید روش فیلم ضبط کنید. یک وضعیت LP دارن که 2 ساعت کاست رو میتونید روش 4 ساعت مطلب ضبط کنید. یک EP یا SLP دارن که روی 2 ساعت کاست میتونه 6 ساعت ضبط کنید، یعنی فشرده کنید به نوعی، اون تک فریم ها رو حذف کنید. پست مدرنیست ها امروز در غرب به گزاره های از زمان فشرده دست پیدا کردن، اما در حوزه تفکر فلسفی فقط. شما برای نمونه اگه بخوام نام ببرم، فیلم سینمایی ماتریس رو اگه دیده باشید، بخشی از تراکم زمان و فشردگی زمان و انبساط زمان رو برمی‌تابند. حرکت هم همینه. ما یک حرکت متراکم داریم و یک حرکت منبسط. برای نمونه شما در فیلم ماتریکس میتونید ببینید زمانی که یک گلوله شلیک میشه، سرعت طبیعی فیزیکی که از گلوله میشناسیم مثلا حدود فرض کنید 1 ماخ، 1 برابر صوت. اما این حرکت گلوله ما به ازای زمان طبیعی خودش که میره، اون کاراکتر و هنرپیشه حرکتی که در مقابل این صورت میده چندین برابر این هست، یعنی میتونه این حرکت گلوله رو خونسا کنه. پس ما یک تراکم زمان و فشردگی زمان داریم، یک انبساط زمان. ما به ازای چی؟ ما به ازای تراکم حرکت و انبساط حرکت. بعد مادی نگاه به آنچه که امام زمان نامیده میشه، این زاویه که تازه یک گوشه بسیار بسیار کوچکش رو تفکر فلسفی غرب تونسته کشف کنه. برای یک انسانی که 1000 سال عمر میکنه و بیش از 1000 سال صرف نظر از اون شرق ماورایی که مربوط به حوزه ایمان مسلمان ها و شیعیان هست که اصلا برایش جای سوال در حوزه تفکر مادی و تعیون گرا وجود نداره، این بخش تعیون گراش اینه: زمان فشرده حرکت منبسط، حرکت فشرده زمان منبسط. عرض کردم تازه پست مدرنیست ها به این رسیدن، خیلی مختصر و موجز، حالا هم زوده بتونن به ماهیت اصلی این مسئله پی ببرن، چون عرض کردم از زمان فیزیکی، زمان متافیزیکی و زمان ترانس فیزیکی فعلا فقط بشر در حوزه ساینس و تکنولوژی موفق شده که زمان اول یعنی زمان فیزیکی رو در واقع به تفسیر خودش در بیاره، اونم به صورت حالا نکامل جامع. مشخصه و ممیزه امام زمان بودن، این که گفتیم امام زمان چیست و امام زمان کیست، از این منظره امامی که قادر در واقع طول و عرض زمان رو در حوزه فیزیک، متافیزیک و ترانس فیزیک تسخیر کنه و به تسخیر خودش در بیاره، چیزی که از اراده و اختیار بشر عادی در واقع خارجه، ولی به این معنا نیست که خارج از پروسه حرکت این عالم باشه، بلکه همونطوری که عرض کردم در جلسه گذشته، حرکتی که زعمای شیعه در طول 1000 سال گذشته صورت دادن، حرکت تک تک این افراد رو اگر مثل دانه های تصویر بگیریم، زنجیرها و دانه های یک زنجیر، نخی که تمام این تصویر رو به هم متصل کرده، وجود مبارک و عمل کرده خود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریفه، از این زاویه که بر زمان اشراف کامل دارن. پس امام زمان، صاحب زمان و امام عصر. عصر برخلاف نگاه عوام آغاز نیست، بلکه مرحله ما قبل پایانه، پسینه و واپسین. این که میگیم عصر اتم، عصر ارتباطات، عصر در واقع فضا، این کلمه ها کلمه هایی که مسامحتن به کار میره و در واقع غلطه. زمان ما باید بگیم عصر اتم، که دیگه عصر اتم تمام شده باشه، این در انتهای عصر اتم باشه. امام عصر امامی است که همزمان انتهای زمان فیزیکی، انتهای زمان متافیزیکی و انتهای زمان ترانس فیزیکی رو در آن واحد برش تسلط و تسخیر بده. این گزاره و گزینه ایست که ازش قفلت جدی شده. به عنوان صاحب حرکت و به عنوان صاحب زمان قادره که این گزاره ها و گزینه ها رو تبیین و تدریس کنه. اما غیر از مسئله زمان، ما یک مفهومی ما قبل زمان داریم به نام امام. امام یعنی پیشوا، هادی، هدایت کننده. امام زمان، پیشوای زمان، هدایت کننده زمان. در غرب اخیراً یک دانشی به وجود اومده به نام مدیریت زمان. با اون مفهوم مدیریت بر زمان که در 20 سال گذشته وجود داشته اشتباه نگیرید. مدیریت بر زمان نه، مدیریت زمان. اما خب در جلسات گذشته اعلام کردیم که مسئله مدیریت در دین ما به ازای هدایته. در دین به جای مدیریت و اداره کردن هدایت آمده، نه اداره کردن. لذا امام زمان هادی زمانه، یعنی جهت زمان رو به سمتی مورد نظر در آینده میتونه متمایل کنه و سوق بده. این نکته خیلی مهمه. آنچه که دانش غربی بهش رسیده که مدیریت زمان رو محقق کنه، ما به ازای اون مدیریت بر زمان، امام زمان کسیست که هادی زمانه، هدایت میکنه زمان رو، پیشوای زمانه. و در نهایت وقتی میگیم امام عصر، یعنی پیشوای عصر، زمانی که شما در پسین کارتون رو انجام دادید، میرید مزدتون رو بگیرید انتهای روز در عصر، اونجا وقتی قراره که همین حساب کتاب صورت بگیره، ایشون به عنوان صاحب عصر حاضر در صحنه هستن. پس دو مفهوم عمده، یکی زمان و حرکت، در سه شق طبیعی، مابعد طبیعی و ماوراء طبیعی، علمی و حسی، ذهنی و فلسفی و کاملا اشرابی در بعد ایمانی و بعد امام به عنوان هادی و پیشوا. مؤلفه‌هایی که در زمینه عقلانیش به خصوص برای کسانی که زمینه ایمانی ندارن مثل شیعیان در تبیین آنچه که مهدی نامیده میشه، چون تمام مکاتب مهدی دارن، یهود مهدی داره، مسیحیت مهدی داره، حتی بودیسم مهدی داره، منتهاش به عنوان منجی بشریت نه، ولی به هر جهت مدعی داشتن منجی هستن، اما ادعا ندارن که زندگی بهتری و سعادت بهتری رو رقم میزنن. بایستی تبیین کنید که مهدی مورد نظر تشیع ویژگی های عرصه اقدام مادیش چیست. اینها گزینه هایی است که بعدا در جلسات بعد مبسوط بهش میپردازیم. اما علی ای حال، مسئله زمان و حرکت در بعد مادی حسی، در بعد تفکر و تفلسف و در بعد در واقع اشراق و شهود، این سه فضا رو برمیتابه. امروز ما مدیریت بر زمان، مدیریت زمان و مدیریت در زمان رو که در غرب میبینیم کاملا نهادی شده هست، هدایت زمان، هدایت بر زمان و هدایت در زمان رو داریم. و امام عصر کسیست که همزمان هدایت در زمان، هدایت بر زمان و هدایت و پیشوایی زمان رو عهده‌دار هست. تسخیر زمان، اونجا که میگیم الله الذی سخر لکم البحر، که خدا در واقع تسخیر کرده دریاها رو برای انسان، هوا و فضا رو برای انسان، برای یک انسان کاملی مثل مهدی، آنچه که به تسخیر در آمده زمانه و هیچ واهنه ای هم نداریم که جنبه های مادی مسئله رو ما به ازای جنبه های قیدیش تبیین و تدقیق کنیم. زمان این فرا رسیده، چون آرام آرام شاید به سمت مراحل ما قبل از آخر الزمان پیش میریم و بایستی آرام آرام موضع خودمون رو به صورت علمی تبیین و تدقیق کنیم. بعضی از اسرارمون رو شاید لازم هست که شفاف کنیم. این گزینه مشخصه و ممیزه ایست که در این حضور در عصر ظهور وجود داره. مشخصه انطباق عصر انطباق رو میاره. انطباق چند مسئله؟ 6 مسئله. انطباق زمان مادی با زمان فلسفی و زمان ایمانی، زمان حضوری و شهودی، با هدایت زمان، هدایت در زمان و پیشوایی بر زمان. این 6 تا وقتی با هم منطبق میشن، زمینه آنچه که بهش میگیم آخر الزمان فراهم میشه. مشارکت همه رو هم میپذیره، تعاون همه رو هم میپذیره. این گونه نیست که فقط یک نفر از عالم غیب بیاد به این گزاره ها رو رقم بزنه. بارها عرض کردیم که حضرت حضور دارن. حضور داشتن با ظهور داشتن 2 تا مسئله است. دارن اداره میکنن، دارن هدایت میکنن جریانی که شما در زعامت شخص یک نفری که برشمردین میبینید و دیدید، حکایت از این میکنه که مثل یک نخ تسبیحشون دارن صحنه رو هدایت و اداره میکنن. حالا از این انطباق 6 وجهی چه موضوعی بیرون میاد؟ عرض کردم فرایند نظام ارتباطات جهانی و تکوین این حرکت به انتهای نظام انبیا که رسید، یک حرکت جهانی دینی رو پدید آورد. زمانی که 2 تا پیامبر در فاصله 20 کیلومتری در 2 تا روستا پیامبر بودند، می‌بینیم در مورد پیامبر آخر یک بار در کمتر از 40 سال 5000 کیلومتر طول و عرض در واقع فاصله دو سر حوزه رسالت پیامبر ماست. عنصر ارتباطات 1400 سال پیش زمان به بعثت پیامبر زمینه رو فراهم کرده بود و در طول 1400 سال گذشته ذریب تصاعدی رشد علم و دانش بشر به جای رسیده که امروز فرایندی محقق شده به نام جهانی شدن، آنچه که گلوبالایز کردن جهان نامیده میشه. در مسئله جهانی شدن ما با یک پرسش مواجهیم: فرق بین جهانی شدن و جهانی سازی چی؟ در سیاست استراتژیک، در حوزه دین و در حوزه تفکر مدرن غربی. جهانی شدن و گلوبالایز کردن جهان، گلوبال یعنی کرویت زمین. جهانی که ما در فارسی به کار میبریم گاهی اوقات همه کهکشانها رو در بر میگیره. گلوبال در لفظ لاتینش به معنی کرویت زمینه. منظور از جهانی شدن و جهانی سازی در ما به ازای گلوبالیزیشن معنیش اینه که یعنی کرویت زمین رو در نوردیدن و پوشوندن. عنصر ارتباطات کره زمین و پیرامون کره زمین رو برای ما حکم یک دهکده کرده. خیلی خوب، جهانی شدن و گلوبالایز کردن می شود، سیرورته، به سمت آینده داریم میریم و تحقق پیدا میکنه. اراده کسی پشت اون نیست، مشیت الهی. علم داره روز به روز به صورت تصاعدی تکثیر میشه و تکنولوژی این رو رقم میزنه، بس میده. لذا کاملا کره زمین کوچیک شده، ارتباط محققه. پس جهانی شدن یک پروسه مناسب قید پروسه داره، یعنی اراده پشتش نیست. میشود، سیرورت، شدن، خوبه، هیچ منفی نیست. اساسا دستر تحقق مهدویت و ظهور در اینه که جهانی شدن آماده بشه، یعنی فرایند جهانی شدن مهیا بشه. اما این بستری که فراهم شده دو تا پروژه داره. خود جهانی شدن پروسه، اراده پشتش نیست. اما دو تا پروژه وجود داره که اراده پشتش هست برای تحقق. این دو تا پروژه یکیش اینه، جهانی سازی. ببینید جهانی سازی با جهانی شدن فرق میکنه. جهانی شدن شدن داشت و سیروره، اینجا جهانی سازی یعنی اراده پشتش وجود داره، پروژه. پروژه جهانی سازی، جهانی سازی از حیث غربی سازی جهان، یعنی جهان رو بسازیم به صورت غربیش. اصطلاحاً بهش میگن علمای جامعه شناسی در غرب وسترنیزیشن، یعنی غربی سازی جهان. جهانی شدن از حیث وسترنیزیشن یا غربی سازی جهان. پروژه دوم ما به ازای اینه که ضد این محسوب میشه، الهی سازی جهان، خدایی سازی جهان یا مهدویت. این هم یک پروژه. این پروژه هم اراده برش منتظره، یعنی اراده پشت این هست و کسانی تصمیم دارن مهدویت رو محقق کنن، اونجا هم کسانی تصمیم دارن غربی سازی کنن جهان رو. تمایز این دوتا در اینه که در اولی، یعنی در غربی سازی جهان، اومانیسم موضوعیت داره، یعنی می رود که جهان به انسان اصالت بده، انسان رو محور قرار بده، و در مهدویت، در فرایند جهانی شدن، تلاش برای اینه که خدا محور قرار بگیره. جهان امروز آوردگاه دو ایدئولوژی عمده است: ایدئولوژی غربی سازی جهان وسترنیزیشن و ایدئولوژی مهدویت و خدایی سازی جهان. این دو تلاش میکنن که از فضایی که شرایط جهانی شدن و مقدمات و ملزومات جهانی شدن داره فراهم میکنه بیشترین بهره رو ببرن و جهان رو به اون گونه که مد نظرشون هست بسازن. زمینه جنگ جهانی چهارم یعنی همین مسئله. آنچه که جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون نامیده میشه یعنی همین مسئله. منتهای مراتب در حوزه غربی سازی جهان و وسترنیزیشن عملکرد اونها از اردوگاه اهل مهدویت بیشتره. یک حوزه سخت افزاری رو طراحی کردن، یک حوزه نرم افزاری. نهادهایی مثل سازمان ملل متحد، مثل یونسکو، مثل یونیدو، مثل ایکائو، یونیسف، WTO تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، تمام این نهادها برای غربی سازی جهان. نرم افزاری مثل لیبرال دموکراسی، نرم افزاری مثل هیومن رایت یا حقوق بشر، نرم افزاری مثل کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق کودکان، کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق زنان و محصولاتی مثل مکدونالد، مثل باربی، مثل فوتبال، مثل جاز، راک و پاپ در موسیقی، مثل نظام اینترنت، تمام این گزاره‌ها و گزینه‌ها نرم افزار و سخت افزار غربی سازی جهان هستند. در پروسه جهانی شدن می‌روند که غربی سازی کنن جهان رو، نرم افزارش رو دارن، تحمیل می‌کنن، مثل MPT پروتکل منع گسترش سلاح‌های اتمی، غربی داشته باشد دیگران نداشته باشند. خیلی قانونی و منطقی در روال بین الملل میبرند و دیگران رو محکوم میکنند که نداشته باشند. اینو فضایی که وجود داره. برای غربی سازی جهان در نظام جهانی سازی، در سیاست استراتژیک امروزی زبان واحد وجود داره، انگلیسی. در تمام 191 کشور دنیا همه دانشجویان محکومند که زبان انگلیسی بیاموزند. اما هیچ آمریکایی، انگلیسی و کانادایی و استرالیایی مجبور نیست زبان فارسی، عربی، ژاپنی، چینی، اردو، مالایایی و سایر زبان‌ها رو بیاموزه. برای غربی سازی جهان کوکاکولا، برای غربی سازی جهان عروسک باربی، برای غربی سازی جهان زبان انگلیسی، برای غربی سازی جهان دلار پول واحد، برای غربی سازی جهان WTO سازمان تجارت جهانی، برای غربی سازی جهان Human Rights حقوق بشر. مؤلفه هاش چیست؟ مسئله بسیار مهمی به نام نظام اومانی. در مسئله کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق زنان وقتی لیبی اعتراض کرد که ما هم حرفی داریم، گفتن خیلی خوب، شما مگه نمی در قرآن حرفی دارید؟ شما اجازه دارید که حرفای قرآنتون رو یک جوری تعبیر کنید که با این مفاد کنوانسیون هماهنگ بشه. غربی سازی جهان، نظام واحد پوشش کت و شلوار، عنوانهایی که ما قبل اسم همه وجود داره، دکتر و غیره، تمام این مفاهیم غربی، غربی سازی جهان. ببینید چقدر مهدویت در مواجهه با این مسئله اقدامات باید انجام بده. لذا صحنه نظام جهانی در سیاست استراتژیک آوردگاه دو تفکر و تلقی متمایزه. در بستر جهانی شدن و پروسه جهانی شدن، دو پروژه غربی سازی جهان و مهدویت با هم در چالشن. ارزش‌های غربی ارزش‌هایی هستن که دیگران مجبورن و محکومن که اونها رو بر بتابن و الا در جامعه جهانی منزلی میشوند، به عنوان محور شرارت تلقی میشوند. شرارت و اویل در تلفظ لاتینش به مشتقات دویل، دویل از چهارتا مفهوم لوسیفر، دیمون، دویل و سیتن در ادبیات لاتین به معنی شیطان، ریشه در تفکر هندویی داره. در تفکر هندویی شیطان رو و بودیستا، شیطان رو کسی میدونن و گزاره میدونن که اختلال در فرایند ذهنی ایجاد میکنه. و اینجا اویل یا منور شرارت به این معناست که در نظام یک پارچه جهانی سازی مورد نظر غرب کسانی دارن اخلال ایجاد میکنن. شرارت مورد نظر کشورهای اومانیست از این منظر مد نظر. سلام آقا. لذا با توجه به گزاره‌هایی که تأکید کردیم، پس ما در بستر جهانی سازی، جهانی شدن که یک پروسه است و اراده پشتش نیست، دو پروژه رو می‌بینیم، پروژه غربی سازی جهان و پروژه مهدویت، و این دو در آوردگاهی به نام جنگ جهانی چهارم رو در روی یکدیگر قرار گرفتن. البته اراده برای شروع جنگ توسط تفکر غربی، که بی‌محابا وارد سرزمین‌های اسلامی شده و یکی پس از دیگری کشورهای جهان اسلام رو در حال اشغال کردن و شقه شقه کردن و یغمای منابع این ملت‌ها و تغییر ساختار نظام‌های اینهاست. این فضایی که در اثر فرایند جهانی شدن و جهانی سازی از حیث غربی سازی جهان داره به وجود میاد، در واقع نقطه مقابل تفکر مهدویت است. در متن دکترین مهدویت تبیین و تدقیق این مسئله بسیار مهمه. حرکتی که به سمت آینده نیل میکنه در مفاد و متون غربی ها مفهومی است به نام آرماگدون، یعنی در این جاده جهانی شدن و گلوبالایز شدن جهان در سمت راست و چپ دو مفهوم مهدویت و غربی سازی جهان به عنوان دو پروژه جهانی سازی بالاخره به عنوان خیر و شر در یک مکانی به نام هارمگدون یا آرماگدون بایستی با هم درآمیزند و درگیر بشن و اون نبرد نهایی اونجا زمانی است که آپوکالیپس یا آخرالزمان موضوعیت پیدا کرده. اکنون آخرالزمان و این فضا و شرایط و گزینه‌ها و گزاره‌ها مؤلفه‌هایی است که تفکر و تمدن غربی به اون سمت جهان رو داره رهنمون میشه، تداعی این مسئله رو به صورت میده. آرماگدون یک نقطه است از نظر فیزیکی که در شمال بیت المقدس امروز در سرزمین‌های اشغالی فلسطین قرار داره با یک فاصله 30-40 کیلومتری. هزارگراها یا طرفداران کلیسای انجیلی که کابینه جورج دبلیو بوش، خود شخص جورج دبلیو بوش عضو اونها هست، عناصری که به کلیسای انجیلی یا آوانجلیکال ها به اون منتسب هستن، نگاهشون هزاره گرایی است که در سر هر هزاره مدعی ظهور مسیح هستن و در یک چنین فضایی مسئله آرماگدون رو برجسته می کنن. تا قبل از واقعه 11 سپتامبر ادعا بر این بود که آرماگدون در خود فلسطین رقم میخوره، اما با تلاش هالیوود تلاش کردن که مسئله آرماگدون رو به نیویورک منتقل کنن، یعنی درگیری ها به اونجا کشیده میشه و خیر و شر در نیویورک با هم درگیر میشن و جهان بعد از واقعه 11 سپتامبر این حرکت رو بس داده تا به امروز، منتظر حمله به تعبیر خودشون و به زعم خودشون کفار به آرماگدون در شمال بیت المقدس در فلسطین اشغالی هستن. این کفار کسی نیست به تعبیر اونها جز مسلمانان که بایستی حمله کنند به گروه ها و تیره هایی که فرزندان یهود مطرح میشن و در اثر این مواجهه در آرماگدون نبرد نهایی خیر و شر آغاز بشه. برابر مستنداتی که عناصر کلیسای انجیلی و صاحبان تفکر مدرن در اروپا و آمریکا دارن، انهدام قوم یهود اونجا صورت میگیره و زمینه در آخرالزمان برای مواجهه مستقیم با کفار یا به تعبیر اونها همین مسلمانها فراهم میشه. این حرکتی که در مراکز مطالعات استراتژیک ایالات متحده و اروپا به جد داره دنبال میشه، یعنی در سیاست مدرن مسئله آخرالزمان، مسئله مهدویت با مابعضاهای غربیش یعنی آپوکالیپس و آرماگدون به این نحو داره تفسیر میشه. اساساً امریکن انترپرایز انستیتو که انستیتو اصلی مطالعات استراتژیک نومحافظه‌کاران و نئوکنسرواتیو های که 75% کابینه جورج دبلیو بوش رو به خودشون اختصاص دادن که با عناصری که در حزب لیکود تابع آقای شارون در رژیم صهیونیستی و تابع تونی بلر در انگلیس و جان هاوارد در استرالیا هستن، این عناصر یک اراده منسجمی رو برای تحقق رزمگاه آرماگدون دارن دنبال میکنن و پشت این تفکر ریچارد تل و پول ولفوویتس و کاندلیزا رایس و دیگران به جد دارن اقدامات رو صورت میدن. صرفا یک بحث تاریخی و مفهومی نیست، گزاره گزاره‌ای در عرصه سیاست بین‌الملل. و در این یک جانب گرایی که نظام سلطه و نظام هژمونیک و استیلا طلب رو بر همه تمدن‌ها دارن مستولی می‌کنن با همون ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری که عرض کردم در فضای جهانی شدن و جهانی سازی، گزینه‌ها داره صورت می‌گیره. از 22 تا کشوری که جیمز والسی اعلام کرد که برخورد می‌کنیم و اشغال می‌کنیم، افغانستان و عراق رو اشغال کردن، سوریه رو دارن تست میکنن، ارزیابی میکنن. بعد از بیش از 20 سال از زمان درگیری های مستقیم با سوریه بین اسرائیل و سوریه، شما میبینید مجددا سوریه بمباران شد. لذا آنچه که ما در مهدویت مسئله الهی سازی جهان، خدایی سازی جهان و شرعی سازی جهان میبینیم مطرح میشه توسط طرفداران این نظریه، در نقطه مقابلش طرفداران نظریه غربی سازی جهان به تعبیر سرژ لاتوش، فرایندی که از این نرم افزارها و سخت افزارها برای اینکه بر بستر جهانی شدن جهان رو غربی کنن مهیا میشه. و عرض کردم امروز این تا بخش قابل توجهش جلو رفته. تن ما کت و شلوار هست، عنوان هامون غربی، زبان انگلیسی باید بیاموزیم، هممون باید تیم ملی فوتبال داشته باشیم، موسیقی جاز و راک و پاپ باید از رسانه هامون پخش بشه، حتما بایستی شبکه در واقع زنجیره مکدونالد در تمام کشورها وجود داشته باشه، حتما بایستی همه همبرگر سق بزنن، امکان نداره کسی کوکاکولا و پپسی کولا رو نشناسه و ننوشه، بایستی دختران هر ملتی رو باروی تربیت کنه. و چمان که دیروز هم ملاحظه و مشاهده فرمودید، در ارزش‌های مدرن آرنولد شوارزنگر در ایالت کالیفرنیا شد فرماندار. این اون فضایی است که غربی‌سازی جهان رقم می‌زنه. اسطوره‌ها امروز فوتبالیست‌ها هستند، هنرپیشه‌ها هستند، خواننده‌ها هستند و اینها امروز وجود دارند و برای همه بشر این اسطوره‌ها زمینه پرستش دارند، بایستی پرستش بشوند. حالا کجاست دم مسیحایی؟ البته مسیح به عنوان بازوی سمت راست مهدی هنگام ظهور حضرت خواهد آمد، ولی مهم اینه که بشناسیم شرایطی رو که امروز در عرض سیاست استراتژیک موضوعیت داره. لذا در مراحل ما قبل مدرن و مراحل ما قبل تلقی های تفکر مدرن در مسئله ظهور، ما گزینه های عنصر منجی رو در تفکر قرون وسطایی غربی می‌دیدیم. بعداً هم نوستراداموس این پیشبینی‌ها و پیشگویی‌ها رو برای مسئله آخرالزمان رقم زد. اما امروز دیگه تمام اون پیشگویی‌ها رو کنار گذاشتن و به عینه وارد صحنه شدن برای عمل به گزاره‌هاشون. ذره‌ای هم مماشات صورت نمی‌دن. خرسندن از اینکه بر تن دیگران کت و شلوار ببینند، مصرن که دیگران زبان انگلیسی بیاموزن، کوکاکولا و پپسی کولا و فوتبال رو بر بتابند. اما در همون جوامع مدرن یک روسری رو بر سر یک دختر مسلمان در مدرسه بر نمیتابند و به عنوان رئیس جمهور در فرانسه آقای ژاک شیراک رسما دستور میده که خانم‌های کارمندی که روسری دارن رو هم از ادارات اخراج کنن. و این فضایی است که اصلا تحمل نگاه متفاوت و تفکر متفاوتی که ذره ای از مسئله مهدویت رو بخواد عینی کنه و بروز بده رو اجازه نمیدن. یک تلقی توتالیتر و اتوریتر، تمامیت خواه و انحصار طلب. و در این فضا حرکت جوامع چهار نعل به سمت آرماگدونه. این که چقدر تا آرماگدون فاصله وجود داره و اینکه اراده نظام غربی برای غربی سازی جهان و پیشبرد مقاصد خودش تا آرماگدون با سلاح‌های اتمی که داره، با حق وتویی که در جهان سیاست داره، با قدرتی که در WTO و تجارت جهانی و اقتصاد جهانی و بازار نسدک، بازار وال استریت و سایر بازارهای مالی و بورس داره و با تکنولوژی برتر و پیشرفته‌ای که در اختیار داره، بایستی دید که در حرکت به سمت آرماگدون چه کسی موفق‌تر و پیروزتر خواهد بود. و سلام.